أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای اینکه ماهای این دو ماه عزاداری رو خدای متعال بر ما مبارک قرار بده، سه تا صلوات برای فرج امام زمان بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم و بارك على محمد و آل محمد. یه مسئله اول عرض کنم. در نماز جماعت که خب خودم تابع امامه و چون امام منظم مرتب نماز میخونه، آدمی هم که پیروی میکنه مرتب منظم نماز میخونه، اما وقتی فرادا میخونه گاهی ممکن است که تند بخونه، رکوع سجودش رو تند بخونه، یک کمی از اذکارش در ضمن راه باشه. این اصلا جایز نیست. با تمام اذکاری که شما در رکوع میخوای بگی، سید سبحان الله میخوای بگی، و سبحان ربی العظیم و بحمده میخوای بگی، در رکوع باشه و کاملا رکوع باشه، یعنی هیچ حرکتی توش نباشه، بدن آرام باشه کاملا. وقتی ذکر تموم شد از رکوع برخیزی، در سجده هم همینجور. این باطل نماز یا صحیحه؟ یه ذره اگر آدم کوتاهی بکنه نمازش خراب میشه. این مسئله. مسئله دیگه این که عرضم به حضورتون، یه بند خدای از انصار یعنی از مردم مدینه که پیامبر رو یاری کرده بودن در جنگ ها و در دعوت او را یاری کرده بودن، دینا می گفتن انصار، اون قرآن اسم اون رو انصار گذاشته بود، این از دنیا رفته بود. پیامبر با تشبیارم برای نماز میت بهشون گفتن که آقا این دو دینار بدهکاره. شون تشبیاردن فرمودن که شما برای برادرتون نماز رو بخونین، شما برای برادرتون نماز بخونین. خود ایشون نخواست بیسته و برای این بنده خدای مسلمان نماز میت بخواند. وقتی پیامبر نماز میت بخواند فرق میکنه با مردم بخواند. عرضم به حضورتون تا یه نفر از خویشاوندانش ضامن شد با من ضمانت میکنم بدهیه این قوم خویشمون، من ضمانت میکنم. قاطعا اون وقت پیامبر نداره توی روایت که اون وقتشون پذیرفت، اما ظاهرا باید پذیرفته باشن. یه دونه حدیث اولی داریم ما که مهمه بسیار، و حرفمون اصلا از کجاست؟ ما عزاداری بر امام حسین رو به عنوان بزرگترین عبادات در شمار، دقت کنیم، در شمار بزرگترین عبادات توی فتوای مرحوم امام و مراجع دارد که عزاداری بر حضرت امام حسین علیه السلام جزء وسائل تقرب درجه اوله، وسائل تقرب به خدای درجه اوله، جز عبادت های درجه اوله. عزاداری بر امام حسین عبارتشون من اعظم قربات است، از اعظم قربات است، از بزرگترین وسائل تقرب به خداست. همه کوشش انبیا و اولیا این است که بندگان خدا یه راهی برای تقرب خدا پیدا بکنن. این همه که میگن گناه نکنید، برای اینکه گناه آدم از درگاه خدا دور میکنند. این که مثلا اصرار میکنن برای انجام واجبات، برای اینکه واجبات آدم رو به درگاه خدا نزدیک میکنند. حالا اینجا هم از بس که روایات فوق العاده در مورد عزاداری حضرت حسین هست، از بس که روایات فوق العاده و زیاد هستش، فتوا اینه که از اعظم قربات است، از وسائل تقرب درگاه خدا جز بزرگتریناشه، جز بهتریناشه. خب این یه طرح، اصل طرح همه انبیا و اولیا این است که بندگان خدا، من و شما، یه راهی به درگاه خدا پیدا کنیم برای نزدیک شدن به درگاه خدا. خب این یه چیز. یه موانعی وجود دارد برای تقرب درگاه الهی، یه وسائل تقرب وجود دارد، من جمله عزاداری حضرت حسین جز وسائل تقرب درجه اول. یه مسائل جلوگیری از تقرب وجود داره. حالا این چیزیست که تو این حدیث هستش، شخص آمده خدمت قال قلت لعبی جعفر ثانی، خدمت امام رسید، به ایشون عرض کرد که آقا من میخوام برم مکه و مدینه بمونم. که کسی مکه و مدینه بمونه دائما در حال عبادت دیگه، یعنی حتما به زیارت رسول خدا میره، این یک عبادت درجه اوله. به مثلا طواف خانه خدا میره، وسیله تقرب، عبادت خوبه. نماز دو رکعت، شما هر رکعت نمازی که در مسجد الحرام بخوانیم معادل 100,000 رکعت، خدا قسمت هممون بکنه، معادل 100,000 رکعت. خب این وسیله تقربه دیگه، عبادت خداست، عبادت خداست. همین که آدم در محضر رسول خدا باشه، نمازش چقدر اگر در مکه باشه، نماز در مسجد الحرام بخونه 100,000 رکعت. اینا وسائل خوب تقرب به خداست. اینم شخص میگه که من آقا اجازه بفرمایید من میخوام برم و در مکه و مدینه بمانم، مثلا یه 6 ماه مکه بمونم، 6 ماه مدینه بمونم، 3 ماه مکه بمونم، 3 ماه مدینه بمونم، دائما در حال عبادت باشم، اما یه مقداری دین دارم، مردم بدهکارم، مردم بدهکارم.
فعلیه دینون فما تقول، شما چی میفرمایید من این کارو میخوام بکنم با این دین، شما اجازه میفرمایید؟ امام فرمود که برگرد اونجایی که دین تو به مردم بپردازی، بی خود نرو دنبال عبادت، دین تو باید به مردم بپردازی. خریدار نداره عبادتی که آدم بدهکار باشه، خریدار نداره. برگرد به اونجایی که دین تو بپردازی. وانظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين. اینو دقت کن، اینجوری باش، سعی کن، بکوش یه جوری خدا را ملاقات کنی، یعنی به اون عالم که میری برای مرگ و برزخ و قیامت، اونجا رو میگیم ملاقات خدا. به ملاقات خدا میروی چیزی به گردنت بار نباشه. اگر دینی به گردنت باشه قبول بفرمایید نمیشه. فإن المؤمن لا يخون، مؤمن میکوشد که کم نذاره چیزی رو، خیانت نکند، حالا به خیانت به مال مردم یا به هر چیزی دیگری. ببینید این میخوام عرض کنیم که یه وقت مانع آدم داره، یه وقت وسیله حرکت داره. شما یه ماشین بسیار خوب قوی داشته باشی، این ماشین پارک شده جلوی یک کوه، شما هرچی هم این ماشینت قوی باشه این مانع نمیگذاره شما حرکت کنید. کوهی که در برابرتونه نمیذاره حرکت کنید. اونایی که اهل خدا بودن اونا میکوشیدن که مانع نداشته باشند. فرمودن که این علمای اخلاق فرمودن که حضرت موسی و خضر، حضرت موسی رفت برای تعلیم از حضرت خضر، وقتی که دورش تموم شده ایشون میخواستن جدا بشن، حضرت موسی به ایشون فرمود که منو یه موعظه کنید. حضرت موسی به حضرت خضر فرمود منو موعظه کنید، ایشون فرمایشاتی کرد. بعد حضرت خضر به حضرت موسی فرمود که منو یه موعظه‌ای بکنید. شاگردم مرد خداست دیگه، از موسی جزء انبیاء اولو العزمه، منو یه موعظه کنید. ایشون هم یه موعظه‌ای فرمود، نقلم شده یه چیزایی. بعد یه حرف اینه، یه سؤالی از موسی و موسی و خضر بینشون اتفاق افتاد. حضرت موسی از ایشون مثلا پرسید که چطور شد که شما مرتبت و مقامی یافتی که من باید بیام خدمت شما شاگردی کنم. زمین حضرت موسی بخواد بیاد پیشه، باید بیاد، دستور دارد که بیاد خدمت حضرت خضر و شاگردی کند. گفت آقا چرا اینجوری شده؟ چرا شما مقامت برتر از منه؟ فرمود که این علمای اخلاق میگن، فرمود که من به فکر موانع بودم، موانع راه. موانع راه، ببینید شما مثلا میگیم شب اومدی هیئت و منبر و روزه و سینه‌زنی و عزاداری و یک عبادت درجه اول کردی، بعد وقتی رفتی منزل مادرت یه چیزی گفت، شما یه چیز تندی به ایشون گفتی. این عبارت تندی که شما به مادر گفتی، غیر مهربانانه گفتی، مؤدب نگفتی، با کرنش نگفتی، این باعث می شود که عبادت هایی که کردی لطمه بخوره یا شاید اصلا از بین بره. اینو میگه مانع. این حرف نادرستی که من به مادرم گفتم و اون دلگیر شد، مثلا دلش خدای نکرده شکسته شد، یا خانم به شوهرش چیزی گفت، یه شوهری به خانومش یه چیزی گفت، این دل اونو شکست، اون دل اونو شکست، این مانعه. اون اعمالی که انجام دادی ممکنه از بین بره، حبط بشه. در اثر این سخن نامربوطی که من گفتم یا بی احترامی که کردم، به جای که دل مادر رو به دست بیارم دلش رو شکستم، این تمام کار خوبی که قبلا کردم، عزاداری که یه عبادت درجه اول بود عرض کردیم، از بین رفت. اینا مانعه. ایشون فرمود من مواظب، بیشتر مواظب موانعم، اما شما بیشتر در صدد اون وسائل تقربی، یعنی شما سعی میکنی نماز بهتر بخونی، بیشتر بخونی. من سعی میکنم مواظب زبونم بیشتر باشم، مواظب چشمم باشم، مواظب گوشم باشم، چیزی نشنوم که خدا راضی نیست، چیزی نگم که خدا راضی نیست، جایی رو نگاه نکنم که خدا راضی نیست، یا مانع دیگه. من مواظب اینا هستم بیشتر. به خاطر این بیشتر من مواظب موانع هستم، مرا از شما بالاتر برد، شما را فرستادم برای شاگردی من، به دلیل اینکه من بیشتر مواظب موانع بودم، سعی می‌کردم مانع درست نکنم، خرابی به بار نیارم، سعی می‌کردم خرابی به بار نیارم. این باعث شد که شما را فرستادم برای شاگردی من. این حضرت موسی پیغمبر خداست دیگه، معصومه، گناه نمی کنه، خلاف نمی کنه، کار نامربوط نمی کنه، اما ایشون فرمود من بیشتر مواظب این بخشم که کاری نکنم که کمبود به بار بیاره. این اگر درس ما بشه، مواظبت میکنیم کاری نکنیم که خدا راضی نیست، جایی رو نگاه نکنیم که خدا راضی نیست، حرفی نزنیم که خدا راضی نیست، حرفی رو گوش نکنیم که خدا راضی نیست، این شما دیگه توی زندگیتون مانعی وجود نداره. وقت نمازی که میخونین، نماز شما را جلو میبره، بالا میبره. نماز قانونش اینه که همه اعمال خوب، حالا مثال نماز، آدمو به سوی آسمان ببره، میتونه ببره، اگر من مانع ایجاد نکنم، خرابی در اعمالم نباشه، در بیان اعمال من یه خرابیایی نباشه که جلوی پرواز نماز را بگیرد، جلوی پرواز مرا بگیرد. همه ما برای پرواز آفریده شده ایم، همه ما برای پرواز آفریده شده ایم، اگر خودمون مانع ایجاد نکنیم. مانع ایجاد نکنیم. اعمال یا اخلاق؟ اخلاق مانع گردن کلفت، اخلاق بد مانع گردن کلفت پرواز منه، اعمال مانع پرواز منه. ما را برای پرواز آفریده اند. پرواز به کجا؟ به اعلی علیین. خب امام فرمود که سعی کن که یه جوری خدا رو ملاقات کنی که بین مردم گردنت نباشه. اما یه حرفی پشت سر شما زدم به شما بدهکار شدم، حرف بعدی پشت سر شما زدم به شما بدهکار شدم، باید شما رضایت بدهی، حلال کنی من رو، حلال کنی من رو. بعضی از آقایون مراجب واجب میدونن، حلالیت گرفتن رو واجب میدونن. خب پس بهتره که اول آدم حرف نزنه، حرفشو بسنجه و بزنه، حرفشو بسنجه و بزنه. که بعد گرفتار نشه که باید بره رضایت به طلبه، نتونه بره، روش نشه بره، شرایط مناسب نباشه که بره. اگر اون فتوایی که میگه واجب از حلالیت طلبیدن، خب دیگه باید واجب است دیگه. در هر صورت این حرفی که من زدم مانعه، دینه، یه دینه، مثل اینجا که گفتن دین مالی بود، این میشه دین من. خب این به عنوان مقدمه. یه دو سه تا کلمه هم در مورد حضرت حسین علیه السلام عرض کنیم. شالی که به گردن منه، شالی که من تا تونستم اینو به حرمای مطهر حضرت رضا علیه السلام، وقتی که راه باز بوده و حرم امیرالمؤمنین و لای این قفلای حرم هست، میگشتیم یه جایی یه مقداری خاک نشسته باشه، با این سعی میکردیم اون خاک رو پاک کنیم. تبرک این من سید نیستم که این علامت سیادت باشه، نه، تبرکه. خب خدا برای همتون خدا خیر بخواد، انشاءالله ماه محرم و سفر رو برای شما مبارک قرار بده و سودمند و پر از استفاده قرار بده انشاءالله. عرض کردیم انبیا و اولیا آمده اند که ما را به سوی همون جای خود، همون که جای خودشون میرن همونجا ببرن. دشمنانم میخواستن نذارن مانع بشن. جنگ امام حسین و یزید هم سر همینه، یزید مانع پیشرفت مردمه، پرواز مردمه، پاکدامنی مردمه، امام حسین هم میکوشد برای این. همه کوشش حضرت حسین علیه السلام برای این بوده است که بتواند این مانع را از سر راه بردارد. مردم اگر همراهی میکردن، مردم کوفه همون مقداری که بیعت کردن، اگر پای بیعتشون میموندن، ایشون میتونست آنچه که میخواهد برای نجات مردم انجام بدهد. این مردم کوتاهی کردن. امام به تنهایی نمیتواند آنچه که وظیفه دارد به عنوان امامت. دقت کنید، امام به تنهایی نمیتواند. امیرالمؤمنین خواست که از اشکالاتی که در دوران گذشته قبل از ایشون اتفاق افتاده بود اینو برطرف کنه، نذاشتن مردم نرفتن زیر بار، خودشون با امیرالمؤمنین بیعت کردن، خودشون ایشون آوردن سر کار و حرف ایشونو گوش نکردن برای درست کردن یکی از مشکلات دینی مردم، نذاشتن. و امام حسین عرض میکنم اگه اون 18,000 نفری که با ایشون بیعت کردن برقرار میموندن، بر سر بیعتشون پایدار میموندن، استقامت میکردن، میشد همه کار بکند، یزید چیزی نبود، شام چیزی نبود، این 18,000 نفر میتوانستن حق رو بر سلطنت بنشانند، حق رو بر سلطنت بنشانند، راه و رسم درست رو بین مردم جاری کنند. را همین مقدار فعلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، اغلى الارواح التي خلت لفنا وعيك، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة الخم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حضرت مسلم بالای دارالاماره رفته، بردن بالای دارالاماره، بدونم به سوی مکه متوجه شد، سلامی به حضرت حسین بگوید از راه دور، اما در هر صورت به یاد حضرت حسین بود که من ایشونو دعوت کردم که بیاد به کوفه، مردم کوفه شما را قبول دارن، مردم کوفه با شما بیعت کردن، بلند شین با زن و بچه بیاین اینجا. حالا اینجوری شده، بعض به هم خورده، ناامنی شده در حد قتل عام، قتل عام بچه های پیغمبر. گفته بود در من یک کمی آب بیارین. از صبح ایشون روزه بود، روزه آخر عمر روزه گرفته بود، شب تا صبح تقریبا تا وقتی که تونسته بود عبادت کرده بود و روزم روزه بود، اما جنگیده بود مدت مدیدی تو کوچه های شهر کوفه با لشکر که عبیدالله فرستاده بود جنگیده بود، از بدنش خون رفته بود، شمشیر خورده بود، لبش رو پاره کرده بود و از بدن خون رفته بود، از قسمت های دیگه بدن شاید خون رفته بود و این تشنگی به بار میاره، یک کمی آب خواسته بود. بار آخر که ظرف آوردن، دوتا از این دندونایشون که شمشیر خورده بود افتاد توی اون ظرف، خونالود شد، یه قابل خوردن نبود، پس داد، آوردن بالای بام دارالاماره، مردم جمع شدن نمیدونن که چه کار میکنه دشمن، با ایشون چه کار خواهد کرد. وقتی دیدن که یه بدن بی سر از بالای بام پایین افتاد، بعدها به پای ایشون تناب بستن، تو کوچه ها کشیدن، میگن بردن به بازار قصابان و قناره قصابی آویزان کردن بدن مطهر ایشان را. و اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد.